أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك علي وعلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات و تقدیم فرمایید. اگر در سجده مهری که انسان روی او سجده میکنه به هنگام برخاستن به پیشانی بچسبه، مثلا پیشانی عرق کرده میچسبه، اگر این مطلب در سجده اول اتفاق بیفته، برای سجده دوم احتیاط واجب کردند که مهر رو از پیشانی جدا کنه، روی زمین بگذاره، بعد پیشانی رو روی او قرار بده. همین با همین حالتی که مهر به پیشانی چسبیده به سجده نه. این یک مسئله. مسئله دیگه این است که گاهی برای جوانها، نوجوانها پیش میاد که میرن سجده، وقتی میرن سجده جوش روی پیشانیشون میترکه و خون میاد، مهرشون متنجس میشه. اینجا وظیفه‌شون چیه؟ نجس کردن تربت، چه تربت حضرت سید شهدا علیه السلام باشه یا تربت‌های دیگه، چیزی که به عنوان مهر برداشته شده، نجس کردن او و بی احترامی به او جایز نیست. حالا وسط نماز هم هست، این چه بکنه؟ آیا نمازشو بشکنه یا اینکه وظیفش چیز دیگه است؟ چون سجده بر کاغذ جایزه، این کاغذهای معمولی سجده برش جایزه، حتی سجده روی اسکناس هم جایزه، کاغذ دیگه، چون روی او جایزه و نجس کردن کاغذ مشکلی نداره و از نظر شرعی حرام نیست، اگر جیبش یا نزدیکایی که هست جوری که از قبله منحرف نشه و به نمازش لطمه نخوره، کاغذی رو بتونه پیدا کنه که نجس کردن اون کاغذ مشکل شرعی نداشته باشه، نه اینکه مثلا خود اون کاغذ حاشیه قرآن باشه که خود او نباید نجس بشه، نه کاغذ معمول باشه، حتی بله پول توی جیبش هم باشه، اگر اینطور باشه میتونه بذاره در محل سجده، بقیه نمازشو ادامه بده با او. این خونی که از پیشانی او آمده چون کمتر از درهمه، یعنی کمتر از یک بند انگشت سبابه است، نماز با اون نجاست مشکلی نداره، منتها سجده های پس از این سجده رو اگه بخواد بکنه لازمش اینه که این مهر گذاشت، غیر از اون نقطه‌ای که نجس شده یه نقاط دیگه‌ش هم علل قاعده نجس بشه، چون خیلی بعیده که آدم درست تنظیم کنه که همون نقطه‌ای که نجس شد دو مرتبه رو همون نقطه بیاد پیشانی که اون نقطه رو بیش از اون متنجس نشه. اگه کاغذی چیزی در اختیار داره این کار رو انجام بده، روی اون کاغذ نماز بخونه، و اگر اینطور باشه نمازش صحیحه، بعد از نماز باید بره اون قسمت از مهر رو آب بکشه. اما اگر این حالت اتفاق، یعنی براش کاغذی دم دستش نیست یا چوبی در اختیارش نیست، یا وقتی تیکه چوب در اختیارشه میتونه او رو بذاره و بهش سجده کنه، اونم باز بگذاره نماز رو ادامه بده، وظیفهش رو انجام بده. اما اگر خودش هست و این مهری که الان فقط در اختیارش هست، سعی کنه که بیش از اون نقطه‌ای که متنجس شده نجس نشه، نمازش رو بخونه تا آخر و بعد نمازش رو مجدداً به صورت احتیاطی تکرار کنه. این یه مسئله است که این نوجوانها و جوانها متعدد میپرسن، این هم جوابی که نسبت به این مسئله خدمتشون عرض کردم. رو خود همون مهر هم میشه سجده کرد، یعنی وقتی که خونی میشه مهر، علل قاعده نکتهشون متوجه نشدی که من چی میخوام بگم. خود مهر که همش علل قاعده متنجس نیست، یه نقطهش نجسه و ما از جهت نجاست یه نقطهش مشکل ایجاد نمیشه برای سجده. اگر رو همون قسمت هم مجددن سجده کنه، باز جاهای پاکی وجود داره که پیشانی او روی مهر قرار میگیره. مشکل اینه که مهر رو نمیشود انسان عمدن متنجس کنه. اون باری که متنجس شد که انجام شده، تمام شده، اون که تکلیف نسبت بهش معنا نداره. اما نسبت به سجده های بعدی اگه سجده بکنه لازمش این که یه قسمت های دیگه از این مهرم متنجس کنه، و چون نجس کردن مهر و تربت جایز نیست، لذا اگر کاغذی چیزی داره او رو بگذاریش سجده کنه. از این جهت من عرض کردم که کاغذ یا چوب در اختیار داره، یا برگ درخت فرض کنید تو این منازل، فرض کنید مثل همین درختی که اینجا اگه حالا مصنوعی نباشه، اگه طبیعی باشه میشه یه دونه از اون برگا رو بکنه و به روی او سجده بکنه، اگر او متنجس بشه مشکلی نداره. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل به ما مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، جعل الله الفقر، جعل الله تعالی الفقر بین عینیه و شتت امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له، و من اصبح و امسا و الاخرت اکبر و همه، جعل الله تعالی الغنا فی قلبه و جمع له امره. اگر کسی صبح و شام کند، شبان روزشو میگذرونه، و دنیا اکبر و همه، دنیا اون اهتمام بزرگترشه، اون مقصد بزرگترش، خدا سه کار با او میکنه. اولیش چیه؟ جعل الله تعالی الفقر بین عینه، خدا من فقر رو پیش چشم او دائم مجسم میکنه، یعنی این احساس میکنه که در فقر، یا احساس میکنه در آینده نه چندان دوری حتما به ناداری مبتلا میشه. این احساس رو میکنه و ازش هم جدا نمیشه، یعنی اینجوری نیست که این فکر یه وقت بیاد بره جاش چیز دیگه بیاد بعد دو مرتبه بیاد، نه. جعل الله تعالی الفقر بین عینه، درست مثل عینکی که به چشم این آقایون یا خانمای عینکی هست، هر طرفی نگاه میکنن عینک باشون میگن، هر چیزی میبینن از زاویه و از درون اون شیشه رد میشه و میبینند. یه همچه چیزی، خدا یه عینک فقر میزنه به چشمشون، تو هر حادثه ای، تو هر موردی یه همچین نگرانی دارن. اونی که مردم رو بیشتر آزار میده واهمه فقره تا خود فقر. این خیلی آزاردهنده است و اینو خدا میذاره تو قلب. نتیجه چی هم هست؟ اینه که شخص در بین دنیا و آخرت، دنیا اکبر هم میشه. این نکته اول و این کار اولی که خدا باهاش میکنه، جعل الله تعالی الفقر بین عینه. دوم و شتت امره، کاراش متشتت میشه، در هم بر همه، هیچ چیز سر و تش جفت نیست، این ورشو میگیره اون ورش خراب میشه، اون ور میگیره این ور خراب میشه، مثل کلاف سردرگمه. آرامش نداره. دنبال دنیاست که آرامش به دست بیاره، کاراش رو روال بشه. خدا نمیذاره کاراش رو روال بیفته. شتت امر. خب حالا بعد از این دوتا، این تلاش فوق‌العاده‌ای که اون میکنه، او آیا بالاخره حالا یه دردی هم ازش دوا میکنه یا نه؟ فرمود ولم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له، بیش از آنچه که خدا تقسیم کرده از روزی میان بندگان به من خدا چیزی هم نمیرسه. صبح و شبش، شب و صبحش تو همین رابطه است، ولی در این حال چیزی هم اضافه نمیشه. یه بیانی از امیرالمومنین علیه السلام از تو نهج البلاغه، خیلی بیان قشنگه، اگه خواستید پیدا کنید. یه جا حضرت تو نهج البلاغه کلمه ذکر حکیم داره که اونجا میتونید در کلمات قصار پیدا کنید. حضرت میفرماید یه نکته ای رو من میگم که اگه کسی به این نکته ایمان بیاره و در مقام عمل هم عملیش بکنه، این شخص از هر کسی تو دنیا آسوده خاطر تره. اعظم الناس راحتن فی دنیا. اون نکته اینه که خدای متعال بندگانش تا وقتی زندن براشون روزیای تقدیر میکنه، شب قدر مقدر میشه. البته یه چیزایی هم هست که اگه شخص انجام بده او کم و زیاد میشه، مثلا صله رحم زیادش میکنه، دعا زیادش میکنه، بله استغفار زیادش میکنه، اما از اونجا تقدیر تغییر میکنه، تقدیر عوض میشه. چیزای دیگه هم هست، یه چیزایی هم هست که کمش میکنه، قطع رحم باعث کم شدنش میشه، درست؟ بد اخلاقی، چه مرد بد اخلاق میشه، چه زن، چه بچه. گاهی زنها بد اخلاقی میکنن با شوهراشون که بلکه یه خورده‌ای وضع شوهرت یه تلاش بیشتری کنی که بهشون بیشتر برسه. درست معکوس داستان. حسن خلق، حسن خلق یزید و فر رزق، حسن خلق رزق زیاد، چه مرد چه زنش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر کسی براش تقدیری شده روزی، البته بخش زیادی از این روزی رو باید شخص تلاش هم بکنه، اگه تلاش نکنه بهش نمیرسه، ولی این تلاشش در یه حدی است که معقول و مشروع. فرمود مازاد بر او ولو بلغ ما بلغ، خودش رو به آب و آتش هم بزنه یک ذره اضافه نمیشه. باید اون مقداری که لازمه تلاش کنه، بقیهش هیچی اثر نمیشه، رزقش عوض نمیشه. حضرت فرمود اگه کسی به این نکته‌ای که گفتم ایمان بیاره، در مقام عملم به کار ببنده، اعظم الناس راحتن فی دنیاست. مال رو میخوان برای چی؟ مردم و ما، برای که آسوده خاطر بشیم، آسایش داشته باشیم. فرمود راه این که بالاترین آسودگی و راحتی رو پیدا کنیم اینه. اگه خواستی زیاد بشه از راهش باید وارد بشه. اونایی که گفتن مثل فرض کنید تو قرآن هم هست، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار، خود زیاد استغفار کردن، طلب خود زیاد استغفار کردن و طلب مغفرت روزی رو زیاد میکنه. امام هشتم علیه السلام فرمود وقتی که باب روزی بر شما یه مقدار سخت شد، رو بیارید به استغفار، استغفار رو زیاد کنید. وقت استشهاد شده تو روایت به همین آیه مبارک، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، در سوره مبارکه نوحه. استغفروا ربكم انه كان غفارا. از خدا طلب مغفرت کنید. خدا غفاره. یرسل السماء علیکم مدرارا. بعد از طلب مغفرت از آسمان فرو میریزه بر شما نعمت ها. درست. استغفار اینجاست. ایبن خدایی که من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه بود. یعنی شب و روز فقط تو فکر این بود که بیشتر پیدا کنم و ازم رو براشه. ایشالله به یه وقتی به یه نقطه برسم که ایشالله از اون وقتی که فکر چیزای دیگه مثلا بکنم. دنیا اکبر هم میشه. این آدم هم دائما نگران فقر و ازش رنج میبینه. دوم کاراش به هم ریخته است. در هم بر همه. چرا این کار نمی کنی؟ نمی رسم. چرا به مادر درستگی نمی کنی؟ گرفتاری اجازه نمی ده. چرا به فلان کار خیر مشغول نمی شی؟ وقت ندارم. بله؟ چرا جلسات دینی تو ترک کردی؟ گرفتارم. چرا به بچه‌هات رسیدگی نمی‌کنی؟ دارن اینا بیدین میشن. تربیتشون چیه؟ آقا بالاخره من باید یه چیزی پیدا کنم که اینا زندگیشونو بکنن. من دنبال یه لقمه نونم واسه اینا. همینجوری. اگه کسی اینجور باشه خدا کاراشو به هم می‌ریزه. دائما هم نگران فقره. ولم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له. بدون بیش از آنچه که خدا روزی او کرده تقسیم کرده برای او بهش نمیرسه. بخواد اضافه بکنید کار رو نباید کلک بزنید. من کلای آقا رو بردار میزم سر آقا فکر کنم درست میشه. نه، خدا بخواد درست بشه بدون این کلا بردار هم درست میشه. راهشو باز میکنه. فرمود خدا اکثر رزق اهل تقوا رو من حیث لا یحتسب قرار داده. یعنی اینا نمیدونن چجور بهشون میرسه. استشهادم کرد به آیه قرآن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. قرآن دیگه. اگه بگیم دروغه یعنی مسلمان نیست. خدا وعده کرده اینکه با تقوا باشه یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی چی؟ یعنی تمام افکار و نقشه هایی که تو ذهن حضرت مصطفی عالیه شمای با تقوا، خدای چیز یه رای رو درست میکنه که خودت اصلا گیج میشه که چی شد اصلا. معنیش هم این نیست که شبا جناب جبرئیل یه دفعه چیزی پولی میذاره زیر گلش شما. نه، بزرگترهای مجلس، ازدواج کرده های مجلس میتونن بگن، هر کدوم بگن که قبل از ازدواج وضعیت مالیشون چی بود، بعد ازدواج چجوری بود. ولی همه میگن یه جوری شد نفهمیدیم چی شد. یکیش خودمون نفهمیدیم چی شد. جبرئیل هم به ما چیزی نداد. یرزقهم خدا اینجوریه. ولم ولم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له. یه همچین آدمی همون جوریست که امیرالمومنین فرمود خیلی راحته تو دنیا. راحته نه که لنگشون زنون لنگش فعالیت نمی کنه. نه، فعالیت میکنه ولی به حد معقول و مشروع. همین. بقیهش هم شد شد نشد میگه روزمون تنگه. یه کاری کنیم از اون بالا لوله آبو وا کنه. این پایینا هر چی شما یه پاتیلم که بگیری این زیر اگه بناشه که 5 سی سی بیشتر شما نداشته باشی بیشتر از 5 سی سی نمیریزن تو این پاتیل. درست؟ شما هی نگرانی که ظرفو گنده کنی. این هر چی ظرف بزرگتر بیار میذاریم این زیر بلکه بریزن توش. نه، از اونجا شو باز کنن ظرفش هم اندیش. شما یه ظرف متعارف بیار وقت میدن به شما همونی که باید. این مال آدمیست که دنیا اکبر هم میشه و من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همه. اما ای کسی شب و روز تو این فکر بشه که بالاخره ما یه سفری داریم باید بریم، کارامون ردیفه، نیست، زندگیم، بدهیم، مردم، خودم، واجباتم، محرماتم، عقایدم، واسه دین چیکار کردم؟ ولی تو این فکرها که باشه اولین اثرش اینه جعل الله تعالی الغنا فی قلبه. یه آدمی که احساس میکنه که داره و نگران از نداری هم نیست، خیلی راحت. اون فکر آزاردهنده فقر دیگه براش نیست، احساس میکنه داره، داره با. احساس فقر بدتر از خود فقره، خوف فقر اذیتش بیشتر از خودشه. اما این غناش خدا تو قلبش قرار میده، لذا حرص هم نمیزنه. جعل الله تعالی الغنا فی قلبه و جمع له امره، کاراش هم سر و تهش جفت میشه، سر و ته کارش رو خدا جفت میکنه. یه آدم به هم ریخته ای نیست، خب به زندگیش میتونه برسه، به ارحامش، به والدینش، به وظایف دینیش خیلی هم راحته. حالا بین دنیا و آخرت هر چی کدوم که صرف داره، ولو صرف دنیایی، بیایم همونا انتخاب کنیم. پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعایی دارن در شب نیمه شعبان، تو این مفاتیح هم هست که بعد از این دعا مرحوم آشخ عباس فرموده این دعا رو وقتهای دیگه هم میشه خوند. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغ به رضوانک و من الیقین ما یهون به علینا مصیبات الدنیا. بعد میاد به اینجا میرسه، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدا یه کاری نکن که دنیا بشه اون اکبر هم ما، که ما نگران دنیا بشه. حالا این مالا این مثالایی که زدم برای یک رده بود، رده های دیگه هم داره. دنیا منحصر فقط به پول و این چیزا نیست، به پول نیست، هر چه که از او ما لذت میبریم تو دنیا، این تو روایات ما اسم دنیا برش اطلاق شده تا وقتی زنده ایم. امام باقر علیه السلام جابر بن یزید جعفی فرمود همون کنیزی که میاد خدمت تو رو میکنه، همون غذایی که میخوری و از او لذت میبری، اینا دنیاست، دنیا غیر از این چیز دیگه نیست. اگه حالا کسی هم فکرش فقط تو این چیزا بشه، حالا ممکنه یه نوجوان فکرش تو پول و این حرفا نباشه یا کمتر باشه، گرچه حالا یه خود این فکرام بله تو این سطح هم اومده. اون وقتا که ما سنین بعضی از عزیزانی که در مجلس هستن بودیم، اصلا فکرمون بعضی چیزا نمیرسید، هم کلاسه ما میجوری نبودن، یعنی اصلا توی وادی های نبودیم، فکرامون توی چیزای دیگه بود. الان آدم میبینه که از همون کلاس بله اول نظری در فکر اینه که کدوم رشته وضع بهتری داره، وضعش بهتره، آیندهش کدوم بهتره. خب اینم ولی اینه که ظاهرا بزرگترها اون وقتا بزرگترها یه چیزایی رو القا نمی‌کردن به کوچکترها، الان بزرگترها که یه جور دیگه شدن، کوچکترها هم تقریبا همونا بالاخره افکارشون شکل گرفته. اما در این حال برای بعضی از نوجوانها یه چیزای دیگه هم به عنوان اهتمام تو دنیا هست. من باز نمی کنم، فقط سربسته می گویم و رد می شن. خودشون متذکر هستند که من به چه چیزایی دارم اشاره می کنم. هر چیزی که ازش لذت دادن ببره و خدام دوست نداشته باشه، یعنی اگه امام زمان علیه السلام اینجا باشن، خود اون جوان خجالت میکشه از حضرت که میگه من بخوام از این مشغول با اون کار بشه. هرچی نوع دخترونش و پسرونش، دیگه من مثال نمیذارم، هست هم برای دخترها هست هم برای پسرها. گاهی این میشه فقط تنها چیزی که نوجوان روش فکر میکنه، گیج اوست، غرق اوست. اگه نوجوان اینجوری باشه، جوان اینجوری باشه، او هم باز همینجوریه، از آیندهش خیلی نگرانه، کاراش هم در هم بر همه، تو همون مواردی هم که میخواد لذت ببره جز همون چیزایی که خدا روزش کرده غیر از اونم بهش نمیرسه. و البته اون چیزایی که از دنیا خدا برای ما تقدیر میکنه تو روایت داره که از راه حلال و حرام هر دوش ممکنه. اگه سرعت کنه بنده بره سراغ حرامش، دیگه از حلالش باز میمونه، همون مقدار بر میداره، اونتا او باید قیامت هم جوابش بده، بیشتر به دست نمیاره، نه تو مالش اینجوریه نه تو بقیه لذت ها. و این نکته همون قضیه است که آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود اگه کسی اینو باور کنه خیلی راحته، تو آخرت هم گرفتاریش خیلی سبک میشه. این عرض امشب ما. خدا رو سوگند میدهم به آبروی جوان امام حسین علیه السلام، آقا علی اکبر، به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. دنیا رو اکبر همه هیچ یک از ما قرار مدهد. قلب مقدس ولی عصر علیه السلام رو در همه آنات و لحظات از ما خوشنود و راضی بفرماید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مرحوم عاشق جعفر ششتری استنباطش اینه، از میگه از مجموع آنچه در مقاتل نقل شده من اینطور استفاده میکنم که امام حسین یه شهادت داشت تو کربلا، یه مرگ، شهادت حضرت تو گوداد اتفاق افتاد، اما مرگ حضرت پیش از او واقع شد و او در حادثه جوان رعنایش علی اکبر بود. گفتن یه بند خدایی برایش یه سوالی پیش آمده بود که مصیبت از دست دادن قمر بنی هاشم برای امام حسین سنگین تر بود یا مصیبت از دست دادن علی اکبر. متوسل شد به خود سید شادران، چون هر چی از علما میپرسید میگفتن نمیدونم. متوسل شد به خود سید شادران علیه السلام، کربلا هم بود، در یه حالت چی خود سید شادران علیه السلام تجلی فرمود در او، فرمود که این سوالو از ملا آقا دربندی برو بپرس. ملا آقا دربندی رو من الان پیدا چجوری پیدا کنم؟ از اون حال که بیرون آمد متوجه شد که اتفاقا ملا آقا دربندی وارد کربلا شده، نمیشناخت اون رو، پرسجو کرد که ملا آقا دربندی کجاست، از یک کفش داره حرم پرسید که ملا آقا دربندی، گفت و همین آقایی که الان دم در ایستاده داره اذن دخول میخونه روز. خدا انشاءالله به زودی نصیب همه شما و ما زیارت مرقد شریف امام حسین علیه السلام رو روزی بفرمایید. این نکته رو تو پرانتز بگم، اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگه خدا اراده خیری به بنده‌ای بکنه، محبت امام حسین رو در قلب او میاندازه، دل او هم مشتاق کربلا میشه. قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگر چنین چیزی رو در قلوبتون احساس میکنید، مورد عنایت حق متعال واقع شدید. شکر کنید خدا رو. حرمی که بر اساس بعضی روایات لحظه ای از یه پیغمبر خدا خالی نیست. عجیب. پیامبران خدا اجازه میگیرن، بی اجازه هم نمیتونن، اجازه میگیرن از حق متعال، اینجور میان تو حرم امام حسین علیه السلام. هر بار که شما میرید حرم امام حسین، در حقیقت همنشین یه پیامبری از پیامبران خدا هست. خیلی عجیب حرم امام حسین. فرمود اگه کسی بتونه بره زیارت امام حسین نره. از دوستان مام که باشه خدا تو بهش جا بهش نمیده، چون خونه ملکی نمیده، مستأجر زوار امام حسین میشه. بهشتی هست ولی مستأجر اوناست، رتبش هم پایین تر از اوناست. لذا هم دعا کنید هم تلاش کنید که مشرف شید به زیارت امام حسین. بچهاتونم ببرید، بچهاتونم ببرید. اونجا یه بارگاهی است که باید توش رفته آمدی. گفت مولا دربندی همین آقایی است که دمی در ایستاده داره اذن دخول میخونه. رفت سوال کرد که من میخوام بدونم که به امام حسین کجا بیشتر سخت بودش، حادثه از دست دادن قمر بنی هاشم یا شهادت علی اکبر. فرمود این جواب رو من توی جمع عمومی میدم. اعلام کردن مولا او در بندی میخواد بره منبر. منبر گذاشتن دو خوب مردم هم جمع شدن. مرحوم مولا او در بندی رفت منبر و با استناد به تکه های از مقتل این نکته رو ثابت کرد که مصیبت از دست دادن علی اکبر امام حسین علیه السلام رو تا سرحد مرگ جلو بود. تا سرحد مرگ. این نکته رو باید بدونین که همه اهل بیت، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، همه ائمه پس از امام حسین و امروز امام زمان، هیچ کس تو این دنیا به اندازه پیغمبر دوست نداره. حتی زمانی که فاطمه زهرا شهید شد، امام حسن و امام حسین اومدن بالای سر جنازه مادر، جز اولین کلماتی که گفتن این بود که مادر امروز عزای از دست دادن جد ما برای ما تجدید شد. از هر کسی بیشتر علاقه دارم به امام، به پیغمبر خدا. اینقدر علاقه داره امام حسن و امام حسین به پیغمبر خدا. یه دایی ناتنی دارن اینا، با اینکه خودشون پیغمبر خدا رو دیدن، شکل و شمایل و قد و قواره پیغمبر رو کاملا به یاد دارن، ولی وقتی آدم کسی خیلی دوست داره، دوست داره اوصاف او رو هم بشنوه. شما وقتی از به امام زمان علاقه داری، دوست داری راجع به حضرت حرف زده بشه، همون چیزی که میدونی یه بار دیگه بگن، دوباره بگن، سه باره بگن، ده باره بگن. اساسا محبت اینجوریه دیگه، از ذکر مجالسه المحبوب، یاد هم نشینی با محبوبه. یه روز امام مجتبی علیه السلام به داعش گفت میشه شکل شمایل جد ما رو اسما وصف کنیم؟ او هم شروع کرد بیان کردن. تمام آن چرا که دیده بود خودش شنید از داعش و کاملا تو ذهنش، تو ذهن امام مجتبی علیه السلام بود. بعد به امام حسین علیه السلام فرمود که من از دایی پرسیدم که پیغمبر خدا چه شکلی، اینجوری گفت. تمام آنچه از دایی شد حضرت بیان کرد. وقتی تموم شد امام حسین هم خیلی دوست داریم، میخواد یه بار دیگه بشنوه. فرمود من هم از داییمون پرسیدم این همین جملاتو گفت. به پیغمبر خدا این مقدار علاقه دارن. حالا خدا یه پسری داده به امام حسین، خلقن خلقن منطقن از هر کسی به این پیغمبر شبیه داره. کن نایدش تقنا الی نظر کن نایدش تقنا الی نبی یک نظر نایدی. خدایا ما وقتی که مشتاق می شدیم پیغمبر تو ببینیم نگاه میکردیم به علی. حالا این علی رو امام حسین همه چیزشو میخواد در راه خدا بده. علی آمد اجازه میخواد، اجازه داد. اما وقتی علی حرکت کرد نظر الیه نظر آیس من الحیان، یه نگاه مأیوسانه‌ای به او کرد، دیدگان خودش رو به پایین انداخت. اشکی بود که از دیدگان امام حسین جاری بود بر روی محاسنش، می غلطید و پایین می آمد. دستهای مبارک رو زیر محاسن گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش بر این قوم. جوانی به سوی اونها می رود، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. علی رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، 120 نفر رو به خاک و خون کشید و برگشت. از پدر آب خواست. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه او که میدانست باباش آب نداره، او که میدونست تو خیمه ها آب نیست، برای چی اومد این برای آب سراغ پدر؟ میگه بابا وقتی دید که چگونه داره بدرقش میکنه نگران جانش شد، به بهانه خواستن آب یه بار دیگه برگشت که پدر چهره او رو باز ببینه و مقداری آرام بشه. پدر به هر صورتی بود پسر رو مجددن به سوی میدان برگرداند. شما وقتی که مسافری دارید که به سوی سفر میفرستید، او رو آخرین حرفایی که به او میزنید چیه؟ آخرین دعاهایی که میکنید میگید امیدوارم به سلامت به زودی برگردی. اما امام حسین آخرین حرفی که به پسرش زد گفت پسر جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب شی. علی رفت میدان، رفت. لحظاتی بعد فریادی از میدان بلند شد، یا ابتا هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه الاوفا. بابا جان منم رفتم، این جدم رسول خداست، مرا سیراب کرد. علی زنده بود این سخن رو داشت میگفت. شما ببینید لحظاتی بیشتر طول نکشید تا سید الشهدا بر بالین پسر رسید. اما چه کار کرده بودن با علی که هر کاری کرد امام حسین که او رو به تنهایی به خیمه ها برگردونه نتونست. صدا زد از اونجا جوانان بنی هاشم بیایید.